ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نبرد بین ارتش عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن در مرز دو کشور شدت یافت. ایران تداوم و تشدید حملات هوایی عربستان سعودی به یمن را محکوم کرد. چین به بزرگترین وارد کننده نفت جهان تبدیل شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتش خمسه‌پور هستم. یک روز پیش از آغاز آتش‌بس، نبرد بین ارتش عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن در نقاط مرزی بین دو کشور شدیدتر شده است. همزمان مراکش از ناپدید شدن یک جنگنده خود که در عملیات ائتلاف عربی به زعامت عربستان سعودی علیه حوثی ها شرکت داشته گزارش داده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه را روی خط داریم. آقای جزائری، چه جزئیاتی در این خصوص در دست است؟
آقای خمسه‌پور، این جنگنده که ناپدید شده از نوع F-16 هست، وابسته به نیروی هوایی مراکش که برای اولین بار بود این جنگنده ها در عملیات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها در یمن شرکت میکرد. هنوز مشخص نیست سرنوشت خلبان این جنگنده چه شده، چرا که تنها این جنگنده سقوط کرده یا سرنگون شده. هنوز در این باره هم توضیحی مراکش ارائه نداده و بعد از اون کسی نمیدونه که آیا خلبان موفق شده نجات پیدا کنه یا نه. مراکش 24 جنگنده F-16 رو سال 2011 از آمریکا خریده بود و برای اولین بار بود که این جنگنده ها در عملیات نظامی شرکت میکردن.
خب، در حالی که گزارش حاکی طرفین توافق کردند که از روز سه‌شنبه فردا آتش‌بسی برقرار کنن، یعنی هم ائتلاف عربی و از سوی شیعیان حوثی، عملیات ائتلاف سعودی الان به چه صورتی پیش میره؟
بکتاش، عملیات ائتلاف سعودی به قوت خودش ادامه داره و حتی در بعضی از مناطق هم شدیدتر شده، به ویژه در مناطق سعده در شمال یمن که پایگاه اصلی حوثی هاست. جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی با 150 موشک استان سعده رو هدف قرار دادن از بامداد امروز تا به الان. علاوه بر بمباران سعده، اطراف صنعا پایتخت یمن هم هدف حملات بود، پایگاه‌هایی که گفته میشه پایگاه‌های نظامی وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشنه یمن و مخازن اسلحه مربوط به اوسلاح هست بمباران شدند. غیر از اون، استانهای معرب و تعز هم هدف حملات ارتش عربستان سعودی و همپیمانانش قرار گرفتن. استان معرب استان نفتخیزی هست و بسیار مهم و استراتژیک هست. غیر از اون، حوثی ها درگیری هایی داشتن با هواداران عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور کنون یمن و قبایل هوادار آقای هادی دارن سعی میکنن خودشون رو به سعده برسونن با کمک جنگ ائتلاف عربی.
گزارش های حاکیه که حوثی ها و متحدانش در ساعات گذشته بر عملیات نظامی خودشون افزودن. چگونه است که پیشاپیش توافق برای برقراری آتش‌بس عملیات نظامی شدت یافته؟
بکتاش، قبل از اینکه توافقی بشه برای آتش بس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر طرفین بپذیرن ممکن هست این آتش بس 5 روزه حتی تمدید هم بشه. البته با وضعیت موجود باید دید که آیا آتش بسی برقرار میشه یا نه، اما اگر آتش بسی برقرار شد و تمدید شد، خب مرحله گفتگوها و مذاکرات ممکن هست شروع بشه. برای همین به نظر میرسه طرفین دارن سعی میکنن در ساعت‌های پیش از آتش بس دستاوردهایی داشته باشن، دستاوردهای بزرگی داشته باشن، تا در صورت برگزاری احتمالی گفتگوها دست بالا رو در این گفتگوها داشته باشن. همینطور که گفتی، حوثی ها و متحدانشون به عملیات خودشون افزودن و طی ساعت‌های گذشته سعی کردن مناطق نجران و جازان در عربستان سعودی رو با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار بدن و درگیری‌های مرزی رو هم افزایش دادن. علاوه بر اون، نیروهای حوثی ها با قایق‌های ماهیگیری خودشون رو دارن به عدن، استان جنوبی عدن میرسونن، جایی که یکی از آخرین پایگاه‌های عبدالربه منصور هادی هست، عملیات افزایش پیدا کرده. علاوه بر گزارشگاهی که حکایت میکنه که علی عبدالله صالح مخازن بزرگی از اسلحه در سالهای ریاست جمهوری خودش در اطراف صنعا تهیه کرده و اونها رو داره استفاده میکنه.
ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آنچه را تداوم و تشدید حملات هوایی عربستان سعودی به یمن خواند محکوم کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این بمباران‌ها مناطق مسکونی و پرجمعیت به ویژه در شمال یمن را هدف قرار داده است. به گزارش وزارت خارجه ایران، مرزی افغان با اشاره به گذشت بیش از 40 روز از حملات بی هدف و بدون تمایز بین مراکز نظامی و غیر نظامی یمن، این گونه اقدامات را نسل کشی خوانده و آن را در مغایرت کامل با قوانین بین المللی دانسته است. مرزی افغان همچنین خواستار ایفای نقش فعال سازمان ملل متحد جهت توقف حمله علیه مردم یمن و سرعت بخشیدن در امداد رسانی به مردم آن کشور شد. چین برای اولین بار با پیش افتادن از آمریکا بزرگترین وارد کننده نفت جهان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه گذشته میلادی چین روزانه 7,400,000 بشکه نفت خام وارد کرد. در مدت مشابه آمریکا حدود 7,200,000 بشکه نفت وارد کرد. در سالهای گذشته افزایش حجم تولید نفت در آمریکا سبب شده است واردات آن کشور از 10 میلیون بشکه در روز به 7 میلیون کاهش یابد. چین همکنون بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده انرژی در جهان است و به گزارش رویترز، پایین آمدن قیمت نفت در ماه‌های اخیر به افزایش واردات نفت در آن کشور کمک کرده است. عربستان سعودی و ایران از جمله بزرگترین صادر کنندگان نفت به چین هستند و بر پایه گزارش رویترز، در سال گذشته میلادی ایران به طور میانگین روزانه 550,000 بشکه نفت خام به چین صادر کرده است. چین در سالهای اخیر به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل شده است. در ایران رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید آبگیری هورالعظیم در استان خوزستان با هدف رفع کانونهای گرد و غبار از سال پیش آغاز شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده معصومه ابتکار که از این تالاب به عنوان یکی از بزرگترین منابع گرد و غبار استان خوزستان نام برده، از آبگیری حوضچه دوم آن اطلاع داده است. آزاده اسدی.
آبگیری حوضچه دوم هورالعظیم آغاز شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یکشنبه گفت که پر کردن هورالعظیم با هدف رفع کانونهای گرد و غبار یک سال است که در منطقه آغاز شده است. هورالعظیم، هورالهویزه یا تالاب بزرگ هویزه، بزرگترین تالاب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران است که در مرز ایران و عراق قرار دارد. به گفته برخی متخصصان و اقلیم شناسان، خشک شدن هورالعظیم در ایران و عراق طوفان‌های شن را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان با گرد و غبارهای چند برابر استاندارد روبرو شود. معصوم ابتکار پیشتر گفته بود سال گذشته برای آبرسانی به هورالعظیم بعضی از آب بندها در محدوده تالاب باز شده است. او پیشتر با انتقاد از دولت قبلی گفته بود در حال مذاکره و قانع کردن وزارت نفت است تا سد مربوط به حوضچه سوم هورالعظیم هم باز شود و تالاب پر آب شود، روشی که به گفته برخی از کارشناسان در طولانی مدت پاسخگو نیست. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، یکی از آنهاست.
به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل سد، یک پروژه با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستن. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگفت یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب. اما صحبت‌های مطرح شده مثلا در دشت آسرگان به خاطر نبود انگیزه کافی، چون از لحاظ اقتصادی از لحاظ تکنیکی هم مشکل نبوده این مسئله، سعی کردم برای حفاری ها و حفر چاه های نفتی به جای استفاده از زیرساخت های تکنیکی مناسب، کم در دسترس هم خیلی گران نیست، تالاب خوش کنن. این حرف قابل قبولی است. اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده، به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کردن، خب این قابل قبوله، این کارو میشه کرد، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد.
سازمان حفاظت محیط زیست میگوید با وجود مخالفتش در سال 87 خورشیدی بیش از 7500 هکتار از زمین‌های هورالعظیم برای اکتشاف نفتی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. این سازمان میگوید این آببندها برای استخراج نفت مانع از رسیدن آب به بخش پایین دست هورالعظیم و خشک شدن وسعت زیادی از تالاب شده است. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داد شرکت نفتی مورد بحث که در هورالعظیم فعالیت داشته به طور رسمی در جلسه مقابله با ریزگردها دعوت شده بود، اما در این جلسه حاضر نشده است. استاندار خوزستان گفته است لایحه علیه این شرکت برای ارائه به دادگستری آماده شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است هورالعظیم از اواسط دولت قبل کاملا خشک شده و دلیل اصلی آن حفاری و استخراج نفت از این منطقه بوده است. حالا این سازمان میگوید هر گونه فعالیت برای اکتشاف نفت و گاز در استان خوزستان وابسته به ورود آب به هورالعظیم خواهد بود. حمید پوران که سالها در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک پژوهش کرده میگوید مشکلات زیست محیطی این منطقه طولانی مدت تر از این بحث هاست.
تالاب‌ها که به این وضعیت فعلی افتادن یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش‌های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب‌ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته.
برخی از کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست میگویند برای مبارزه با ریزگردها در جنوب و غرب ایران که بخشی از عراق را هم در بر میگیرد و به ایران میآید باید راه حل های دراز مدت تری را پیاده کرد. به گفته اسماعیل کهرم مشاور سازمان محیط زیست در تهران یکی از این راه ها قوی کردن پوشش گیاهی منطقه است.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ذرات ریز و یا ریزگردها رو میبلعه. اگر در احداث سد ما با احتیاط عمل بکنیم، اگر در احداث جاده ها یک کمی با احتیاط عمل بکنیم، اگر تالاب هامون رو حفظ بکنیم نگذاریم خوش بشه، اینها باعث میشه 10-15 سال ما لااقل به اون مقدار ریزگردی که داره پراکنده میشه اضافه نکنیم و جلوی کانون‌های بحران آینده رو هم بگیریم.
با این همه مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست میگویند برای پیاده کردن این همه طرح مجلس پولی برای مقابله با ریزگردها در بودجه محیط زیست در نظر نگرفته و پیشنهادهای دولت را برای مقابله با این پدیده در بودجه سال 94 خورشیدی رد کرده است.
ادامه آبگیری هورالعظیم در استان خوزستان با هدف به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رفع کانون‌های گرد و غبار. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
170 میلیارد تومان بودجه برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی.
ما به دنبال این هستیم که محتوای داخل در داخل کشورمون رونق پیدا بکنه.
الان جستجوی گوگل اندام داره 120 میلیون ثانیه است و تعداد داکیومنت‌ها که برکرده بوده 2 میلیون هست.
با من مهدی احمدی در برنامه این هفته دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده موتورهای جستجوی ملی را مرور کنیم.
.com هر یک شنبه 18:30 و 23 و هر دو شنبه 9 صبح و 3 بعد از ظهر به وقت تهران.
و تیم ملی کشتی فرنگی ایران با به دست آوردن 3 طلا، 1 نقره و 2 برنز به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. مدال‌های طلای ایران در این پیکارها از سوی رامین طاهری در وزن 71 کیلوگرم، یوسف قادریان در وزن 80 کیلوگرم و مهدی اولیاری در وزن 98 کیلوگرم به دست آمد. محمد علی گرایی در وزن 66 کیلوگرم نقره گرفت و پیام بویری در 75 و بشیر باباجانزاده در 130 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. پس از ایران، قزاقستان، چین و ازبکستان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز چند روز پیش از این به قهرمانی آسیا دست یافته بود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. تا 14:30 ایران چکیده خبرها.